ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. بان کی مون میگوید روند انتقال و امهای سلاح‌های شیمیایی سوریه در زمان مقرر انجام خواهد شد. عبدالفتاح السیسی نامزد ریاست جمهوری مصر می‌شود. و آمریکا درباره احتمال انتقال مواد انفجاری به المپیک زمستانی روسیه هشدار داد. دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید مطمئن است که تا پایان ضرب العجل مورد توافق، یعنی مراحل انتقال و نابودی سلاح‌های شیمیایی سوریه، عملی خواهد شد. سخنان آقای بان یک روز پس از آن بیان می‌شود که خبرگزاری‌ها اعلام کردند سوریه هنوز به تعهد خود مبنی بر تحویل بخشی از سلاح‌های شیمیایی عمل نکرده است. با این حال دبیر کل سازمان ملل متحد در این باره اطمینان داد که به رغم این تأخیر او یقین دارد که روند انتقال سلاح‌های شیمیایی سوریه تا ضرب العجل نهایی در 30 ژوئن برابر با 8 تیر ماه 93 بدون هیچ مشکلی عملی خواهد شد. سوریه بر اساس توافق میان روسیه و آمریکا موظف است در ازای عدم حمله آمریکا و متحدانش کلیه سلاح‌های شیمیایی خود را به منظور امها تحت نظارت سازمان ملل متحد تحویل دهد. دولت سوریه به برنامه انتقال سلاح‌های شیمیاییش برای نابودسازی در موعدی که از پیش تعیین شده بود عمل نکرده است. بنابر گزارش رویترز، دولت سوریه بنابر توافقی که سال گذشته میلادی میان روسیه و آمریکا صورت پذیرفت، متعهد شده بود که تا تاریخ 16 بهمن ماه کلیه موجودی سلاح‌های شیمیاییش را در ازای عدم حمله آمریکا تحویل دهد. روز چهارشنبه با پایان یافتن این مهلت معلوم شد که رژیم بشار اسد هنوز به این تعهد خود به طور کامل عمل نکرده. از هفته پیش جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز در این باره هشدار داده بود. عبدالفتاح السیسی فرمانده ارتش مصر میگوید در انتخابات آتی ریاست جمهوری این کشور نامزد کسب این مقام خواهد شد. آقای السیسی به روزنامه السیاسه چاپ کویت گفته است که خواست مردم مصر را اجابت کرده و نامزد انتخابات ریاست جمهوری خواهد شد که 6 دیگر برگزار می شود. محمد مرسی اولین رئیس جمهوری مصر پس از برکناری حسنی مبارک اکنون با چندین اتهام در بازداشت به سر می برد. در آستانه برگزاری بازی‌های المپیک زمستانی سوچی در روسیه، آمریکا درباره احتمال تلاش برای انتقال مواد منفجره به شرکت‌های هواپیمایی هشدار داد. این هشدار که از طریق بولتنی از سوی وزارت امنیت داخلی آمریکا در اختیار شرکت‌های هواپیمایی قرار داده شده، حاکی از احتمال وجود مواد انفجاری در وسایل مسافران المپیک زمستانی از طریق جاسازی در خمیردندان و لوازم آرایشی است. این در حالی است که وزارت امنیت داخلی آمریکا طی بیانیه جداگانه‌ای گفته است که نگران تهدید تروریستی به خصوصی علیه روسیه نیست و این هشدار معمولاً در مواردی چون گرد همایی‌های بین المللی داده می‌شود. المپیک زمستانی سوچی روسیه روز جمعه 17 بهمن ماه افتتاح می‌شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بابت برخی نابسامانی‌ها در توزیع سبد کالا از مردم عذرخواهی کرد. آقای روحانی که در گفتگوی تلویزیونی چهارشنبه شب خود سخن می‌گفت، با اشاره به اشکالات طرح توزیع سبد کالا اظهار داشت که از این موضوع متأثر شده و دستور داده تا هیئتی مشکلات به وجود آمده را بررسی کنند. رئیس جمهوری ایران سپس با عذرخواهی از نواقص موجود اضافه کرد در جایی که نقصی وجود داشته باشد به عذرخواهی خود افتخار می‌کنیم و برای برطرف کردن نقص اقدام خواهیم کرد. در پی تأخیر در پخش گفتگوی زنده حسن روحانی در تلویزیون ایران، عزت الله زرقامی رئیس سازمان صدا و سیما در نامه‌ای به شورای نظارت بر این سازمان خواستار روشن شدن حدود اختیارات آن در مورد تعیین مجری گفتگوهای زنده رؤسای قوا شد. در متن نامه عزت الله زرقامی که در خبرگزاری‌های ایران چاپ شده، خطاب به حجت الاسلام رئیس شورای نظارت بر صدا و سیما گفته شده است با توجه به اهمیت تأخیری که در شروع مصاحبه زنده تلویزیونی رئیس جمهور محترم پیش آمد، خواهشمند است در مورد انتخاب مجری توسط رؤسای محترم قوا و امتناع از پذیرش وظیفه قانونی و حرفه‌ای رسانه ملی اظهار نظر فرمایید. اما در ادامه از شما دعوت می‌کنم که شنونده برنامه ساعت 5 باشید.
حلال حلال سلام. ساعت یه ذره بعد از 5 عصر پنجشنبه به وقت ایران، شما در ساعت 5 عصر گوش میکنید محصولی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران. امروز 3 بهمن 92 که مازندران شهر شما یاد باد برفی، اینجا برفی، اونجا برفی، همه جا برفی، حسن روحانی دوستتون داره سبد سبد باز گل عشق جوونه زد. اینجا نیویورک است ملت، شما کجایی؟ 5 عصر با جشنواره از موسیقی، خبر، غر و امید از همین الان میاد بالا. رادیو فردا. هر هفته ما دست میکنیم تو خورجینمون، یه آهنگ در میاریم که آخر برنامه پخش میکنیم. این هفته از کوتانژانت یه آهنگ براتون میذاریم با عنوان عزیزم.
از وقتی که چشم باز شد به دنیا اون دوید و من دنبال شک و تنها، هی میچرخ زیر پامو من رجا، بهشت رو زمین که میگن پس کجاست؟ بود پیچ شدم بس که فکر خام کردم، برا شادی کاذب کبوت هوا کردم. اکو سنتی رو بده مست کنم، یه نوا خالی تا صدامو روی زبط کنم.
شنوندگان عزیز، هر هفته ما این برنامه رو با یه خبر خوب شروع میکنیم. این هفته خبر خوب نداریم. شنوندگان عزیز، این هفته در راستای تولید تدبیر و امید، توزیع سبد کالای دولتی سبد سبد شروع شد و هرچی ما با مشاهده عکس‌های مردم در صف‌های طولانی، با دیدن قیافه‌های نگران و ناراحت و عصبانی مردم تو صف سبد سبد، با مشاهده دست‌های دراز شده و بزن بزن‌های تو صف‌ها سبد سبد، و با دیدن به دریوزگی و انداختن ملت برای چندرغاز کالای در سبد، تو همون سبد یه عالم امید دیدیم که مدبرانه ما رو یاد پارین احمدی نژاد انداخت که زبونم لال. هی میگفتیم احمدی پوپولیسته، احمدی پوپولیست، احمدی پوپولیسته و میخواد پول و کمک‌های غیر نقدی پخش کنه، محبوبیت به دست بیاره. ولی گفتم زبونم لال چون ما سالهاست از اون دوران فاصله گرفتیم و ماشالله ماشالله را میریم، آب میخوریم. همینجوری الان داره از در و دیوار امید میریزه. شما اگه نمیدونی بدون که داستان سبد حسن عشقیه، چون خودش به من گفت، در گوش من گفت، رو پشت بوم گفت، زیر جلکی گفت، تو اسمس گفت، تو دریانی گفت، تو این سرما گفت، گفت دارمت سبد سبد، دوست دارم،
دوست دارم سبد سبد، باز گلش دبونه زد، دوست دارم یه عالمه، هرچی بگم.
اما سبد کالا و همه این مشکلات، سیاه نمایی ها، تورم و گرونی، قیمت دلار، دعوای زن شوهرها، ترک تحصیل بچه ها از مدارس، اعتیاد به مواد مخدر، مرگ فیلیپ سیمور هافمن، همه و همه یه ریشه داره. ولی به من بله به من دارم با ایما و اشاره حالی میکنن که ما یه گزارش آماده پخش داریم که بله میگه که زندگی آدمها با یه چیز دیگه به هم میخوره. بفرمایید.
اما در این گزارش با آدمهایی روبرو هستیم که زندگیشون با یه چیز دیگه به هم خورده، با ماهواره.
با چی؟
ماهواره.
زندگیشون با ماهواره به هم خورده. حالا کی ماهواره داره دیگه؟ مگه سربازان نینجا کماندور نمیرن بالا پشتون دیشای مردم جمع میکنن؟ چی بوده؟ کی ماهواره نگاه میکنه دیگه؟ من طرف ماهواره نگاه میکنه طلاق بگیره؟ مگه الان چی شده؟
البته احتمالاً الان بعضیتون دارید میخندید و میگید ماهواره چه ربطی به طلاق داره، اما باور کنید که داره.
ما میخندیم، باور کنید چه ربطی. خانم شما چقدر بامزه بود. خانم شوهر شما چطوری ماهواره نگاه میکنه که میخواد طلاق و طلاق کشی را بندازه؟
متاسفانه ماهواره یه تاثیرات منفی میذاره. شوهر من هم سخت اون فیلم ها رو دید، حس کرد که خودش هم میتونه مثل اونا باشه.
ببخشید، مثل کیا؟ چه فیلمی دیده خانم؟ بس بستگی داره شوهر شما چه فیلمی دیده باشه. مثلا اگه مثلا فیلم آرنولد دیده باشه خب فرق میکنه تا مثلا، یا مثلا براد پیتو دیده باشه توی فیلمی، یا مثلا چیزای دیگه. اما خیلی موضوع رو باید جدی گرفت. کارشناس برنامه هم داریم، خانم فردوسی.
خانم فردوسی بفرمایید نیت پشت پرده رو لطفا رو کنید. واقعا اینها به دنبال چی هستند؟
واقعا غربی ها از این همه سرمایه گذاری و ارائه حدود 3500 ساعت برنامه رنگارنگ و غالبا جذاب در روز از 140 شبکه ماهواره فارسی زبان به دنبال چی هستند؟
بله به دنبال چی هستند؟ ما میدونیم همه دنیا میدونید بسیج شدن که مردم در ایران طلاق بگیرند. الان اینجوری شده دیگه. الان ما اصلا تو امریکا اینجا ما به جای 140 تا 1400 تا کانال داریم. ملت صبح تا شب چیز میبینن، کانال تلویزیونی نگام تلویزیون نگام، شب تا صبح طلاق و طلاق کشی و اینا. ما تازه فهمیدیم که برای چی اصلا میشنن سرمایه گذاری میکنن. و با علم به این که میدونیم میخوان ما رو از اصل و نسبمون جدا کنن، بازم من خودم میگم میشینیم ماهواره نگاه، نه تنها میشینیم ماهواره نگاه میکنیم بلکه برنامه ماهواره‌ای درست میکنیم خودمون برای طلاق بگیرن مردم، برای اینکه مردم ببینن هاشون. اگه چه اینجا این الان همون چیزایی که در ایران باید با ماهواره گرفت رو همینجوری با تلویزیون عادی عادی میشه گرفت اینجا. درصد طلاق گرفتنش برای همین اینجا خیلی زیاده در آمریکا. ولی حالا که میشینید نگاه میکنید حواستون باشه ریشه رو صرف بچسبید. چرا که کسایی که
برنامه ریزی میکنن و اینکه یک ملت رو در واقع از اون اصالتش جدا بکنن، ریشه هاش جدا بکنن، برای اهداف دراز مدت همین کار رو میکنن.
بله دراز مدت، برای دو قرن آینده یه ایران برنامه ریزی کردن همه در ایران مجرد مطلقه زندگی کند. حالا واقعا مشکل اصلی چیه؟ چرا دموکراسی غربی میخواد همه طلاق بگیرن؟ واقعا این دموکراسی هم مثل دموکراسی سال 20 یه جورایی به نظر میاد که تغییراتی کرده. برای تفسیر دموکراسی و غرب، ما وقتی میگیم دموکراسی و غرب و استراتژی که دموکراسی و استراتژی و متخصص و تخصص، وقتی من اینو میگم شما اسم چه کسی بزنیتون میاد؟ من تا سه میشونم. 1 2 3 حسن عباسی، متخصص استراتژیک غرب و دموکراسی و همه اون داستانای اونوری، آقای عباسی هستن که دنیا رو از زاویه‌ای می‌بینه که زیباست و متخصص است. خب آقای عباسی، این دموکراسی غربی آقا که برنامه ماهواره طلاق بالا به بر درست میکنه، این واقعا چیه؟
من معتقدم دموکراسی غرب اسمش پورنوکراسیه.
ها ببخشید من چیه؟
من معتقدم دموکراسی غرب اسمش پورنوکراسیه.
شما چه ماهواره و چه شبکه و چه برنامه مرسو نگاه میکنی که به این نتیجه رسیدی؟ خب به بقیه هم بگو ببینم، ما که هرچی گشتیم چیزی بدن. حالا کی بر کی حاکمه توی این پورنو چیشی؟
پورنوکراسی حاکمیت نفسانیات مردمه. میگیم حاکمیت مردم بر مردم، حاکمیت هوای نفس مردم بر مردم.
اینم از مسئله طلاق حل شد. واقعیتش این حسن عباسی با این تفاصیلی که میده مردم رو 10 برابر میشونه پای ماهواره. خودش یک عامل مؤثر در افزایش طلاق، همونطور که وقتی خبرگزاری فارس و نویسندگان نیش بزن میان از یک کارگردان بد میگن، مردم بیشتر فیلمشون نگاه میکنن. میگید نه؟ برید از مانی حقیقی بپرسید وقتی داشت در جشنواره فیلم فجر جایزه میگرفت.
علی‌رغم برخی نکات از مسعود فراستی، سعید مستواسی و نویسندگان محترم خبرگزاری فارس تشکر کنم بابت نکات نقضی که در مورد فیلم من نوشتم و موجب شدن که فیلم ما بیشتر بفروشه.
بله صدای مانی حقیقی رو میشنید، کارگردان که برای آنانس فیلمش پذیرای ساده جایزه گرفت در افتتاحیه جشنواره فجر امسال و تشکر کرد از تمام کسانی که خیلی نقض باعث شدن که فیلمش بیشتر بفروشه. ما هم تشکر میکنم از این آدم ها، خبرگزاری فارس، حسن عباسی، احمد خاتمی، بقیه دار دست هرچی داد و فریاد بزنن، دست رو هر چیزی بزنن، قیمت سامش میره بالا، بیشتر میفروشه. حرف از داد و فریاد شد، یاد صادق لاریجانی افتادم، رئیس قوه قضاییه، که درباره پیشنویس گزارشی که گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران تهیه کرده و قرار ماه دیگه در ژنو مطرح بشه، یه حرفای زده. حرفای صادق خانو بذار.
شما در همون گزارش میگه قوانین تو نباید طوری باشه خلاف استانداردهای بین‌المللی باشه و بحث اعدام از آب مواد مخدر و بعض امور جنسی رو شما کنار بگذارید، خب به شما چه ربطی داره؟ ما یه اسلامی داریم، یه منشأ قوانین داریم.
بله ما یه اسلام داریم، منشأ قوانین داریم، قوانین داریم. در قوانین ما البته دست بریدن هست، سنگسار هست، شلاق هست و اینها البته قوانین داخلی است و دنیا باید به اینا احترام بذاره، حتی در اعلامیه جهانی،
حتی در اطلاع حقوق بشر، اعلامیه حقوق جهانی حقوق بشر استثنا کردن قوانین داخلی کشورها رو، گرچه او رو باز مقیدن به اینکه خلاف اصول مسلم حقوق بشر نباشه، ولی بالاخره قوانین داخلی کشورها به رسمیت شمردن.
بله واقعا، چرا اگر اعدام بده در آمریکا هست آقا؟ چرا آمریکایی‌ها بتونن اعدام کنن، آدم بکشن، ما نتونیم؟ ما هم می‌خوایم آدم بکشیم. ما خب اگه اعدام آمریکایی‌ها اعدام کنن ما نکنیم؟
خب اگر اعدام بلی در خود آمریکا چرا هست؟ اگر خلاف اطلاع حقوق بشر هست، چرا در برخی کشورهای دیگه هست؟
اولا که اعدام بد است، چه در آمریکا باشد، چه در بورکینافاسو باشد، چه در ایران باشد. ثانیا که در کشورهای مثل آمریکا روند قضایی مشخصی برای دادگاهی و حکم اعدام وجود داره که نظیرش در ایران وجود نداره. و از همه مهمتر، شما تعداد اعدام‌ها در ایران رو آمارشون سالانه بگیر صادق خان، جای دیگه دنیا رو هم نگاه کن، آمریکا رو هم نگاه کن، آفریقا رو هم نگاه کن، اینور نگاه کن، اونور نگاه کن. ضمن اینکه مرد حسابی، تو هنوز داری تو ملای عام دار میزنی مثل زمان حسن صبا. چرا شما اصلا میترسی از اینکه حقوق بشر در ایران رعایت کنه؟ اصلا من نفهم چرا میترسی صادق خان بگو. خب شما چرا بذاری چی؟
عرض میکنم ایدئولوژی لیبرالی رو میخواید تحکیم به ملت ما کنید؟ کجا زیر بار این حرفا خواهند رفت؟ نه فقط مسئولین این کشور گوششون به دکار این حرفا نیست، مردم ما هم این حرفا رو گوش نمی.
مشکل ما هم همینه که وقتی میگن اعدام نکنید، شلاق نزنید، دست قطع نکنید، بی خود مردم رو زندان نندازید، دادرسی عادلانه داشته باشید، یه ذره به حق و حقوق مردم احترام بذارید، برای صادق لاریجانی و برادران و بقیه دستگاه های مباشر در نقض حقوق بشر میشه رفتن زیر بار. استاد محترم، احترام به حقوق شهروندی مردم، با توحش با اونها برخورد نکردن بحث لیبرال و محافظه‌کار و فلان و اینا نیست، بحث حقوق بشر معاصر که باید رعایت بشه. شما هم تا یه زمانی میتونی مقاومت کنی، ولی یه روزی یه جایی دستاتو میبری بالا، میگیم آقا ما تسلیم، ما دیگه در ملای عام اعدام نمی کنیم. میگی نه، بشین و تماشا کن، شهر فرنگ از همه رنگ. موزیک فرنگی بذار ملت هم. اما خبرهایی که پنجه است اونها رو بیشتر از یه خبر میدونه. مدیر اجرای جشنواره موسیقی فجر گفته که اگه شاه زودتر از ایران میرفت و انقلاب اسلامی زودتر به پیروزی میرسید، ما هم میتونستیم جشنواره موسیقی فجر رو در فصل گرمتری برگزار کنیم و برای اجرای خیابانی هم اقداماتی انجام دهیم. یعنی اگر مثلا به جای که شاه در زمستان رفت از کشور بیرون در تابستان میرفت، انقلاب در تابستان پیروز میشد، الان ما فستیوال فجر تابستانی داشتیم. مشکلات این آقایان حل شده بود با یک همچین آدمایی. ما شدیم 70 و کلی میلیون نفر در ایران. خدمت شما عرض شد که حالا که اینجوری شد، ما میگیم کاش یه 10-20 سال خب شادی، حالا که تو که گفتی مثلا زودتر میرفت، حالا یه کاش که مثلا دیرتر میرفت. ما یه دل سیری از دلار 7 تومانی و پیگان نمیدونم 20,000 تومانی در میآوردیم. اینجوری نمیشد که تا چشمونو باز کنیم بخوریم به در بسته که کلیدش 30 و چند سال گم شده و حتی حسن آقای روحانی هم خودش که شاه کلیده پیداش نمی کنه. گفتیم حسن روحانی گفت چرا عده‌ای کم سواد توافق ژنو را نقد می کنند ولی دانشگاهیان در مورد توافق نامه ژنو صحبت نمی کنند؟ دلیلش را البته آقای روحانی برود از وزارت اطلاعات و بقیه جاهایی که فقط افراد حرف بزنند زنگ می زنند پشیمانشان می کنند از حرف زدن
بپرسد. یه سری هم بزند به بند 209، 350 و 240 زندان اوین و بعدش هم برود زندان رجایی شهر و بعدش برود زندان کارون اهواز و بپرسد و کلن بد هم نیست در این گیرودار یک حالی بپرسد از کسانی که حرف میزنند و کم سواد هم نیستند. روزنامه کیهان نوشته که مسعود باستانی روزنامه‌نگار که الان در زندان رجای شهر حکم زندانش رو میگذرونه در ایام مرخصی برمیگرده روزنامه فریختگان و از همونجا دوبار به فتنه بازی مشغول میشه. این خبر در صفحه جلوه های ویژه و علم تخیلی کار نشده بود، بلکه در ستون ویژه کیهان چاپ شده که بولتن داخلی وزارت اطلاعات یه جورای محسوب میشه و چون دیگه سوژه برای گیر دادن نیست، برای زندانیان داخل زندان پرونده درست میکنن. حالا اگه شنیدید از پس فردا میرحسین موسوی با جکسترا ملاقات کرده یا مصطفی تاج‌زاده به خاطر پارک دوبله در بازار تهران جریمه شده، اصلا تعجب نکنید. دنگ دنگ. این هفته ما علی یونسی مشاور حسن روحانی هم گفت که شیوه دستگاه قضایی برای محاکمه افراد موجب ناامنی و بی‌اعتمادی شده و مردم از دستگاه قضایی فاصله گرفتن. ایشون همچنین گفت امروز وقتی فردی از زندان آزاد میشه اصلا احساس شرمندگی نمی‌کنه و حتی افتخارم می‌کنه، و همین که یه زندانی یا جامعه به زندانی شدن یه نفر افتخار بکنه خیلی چیزا میگه. در مورد قوه قضاییه توضیح اضافه هم نمی‌خواد. علی یونسی همچنین گفت که شنیده، ایشون گفته که شنیده همین قوه قضاییه شرکت‌های اقتصادی را انداخته، که اگه درست باشه حرف علی یونسی یعنی آقا جواد و آقا صادق لاریجانی ها کم پول دارن، جایی که قرار بوده محل گرفتن حق مردم باشه براشون دکون باز کردن که پول در بیارن. یه ذره وضع اقتصادی آقایون لاریجانی ها خراب بوده، قوه قضاییه رو کردن مغازه دونفش. این حرفی بود که علی یونسی زده، این که قوه قضاییه شرکت اقتصادی را انداخته. هادی خامنه ای برادر آیت الله سید علی خامنه ای که همکنون رهبر انگار گفت که تا حصر رفت نشه سرمایه گذاران خارجی به ایران نمیان، و اینم به این معنا هستش که حالا حقوق انسان ها و اخلاق و مروت رو که خوردی آبم روش بیاد حداقل برای اقتصاد هم که شده حصر آقا بردارید. میگید نه برید از شرکت های اقتصادی قوه قضاییه و اطلاعات و سپاه و همه جایی که قرار کار دیگه ای بکنند اما شرکت اقتصادی دارند بپرسید. این هفته وزارت اطلاعات شکایتش از انجمن صنفی روزنامه‌نگاران پس گرفته. از قول ماشاءالله شمس الوایزین نوشت که گرایش اینه که این انجمن با تغییراتی باز بشه. شما حساب کنید که یک مملکت به این گندگی روزنامه‌نگاراش انجمن صنفی ندارن که بعد داشته باشه، بعد قوه قضاییه‌اش که بعد به کار دادستانی بپره، داد ملت رو بستانه، افتاده تو کار پول در آوردن و بیزنس و این حرفا. اینجوری میشه تو مملکت که یک زمانی مثلا یکی پیدا میشه که میخواد بره دنیا رو مدیریت کنه، اینقدر همه چی فلانه. یادتونه یه آدمی پیدا شده بود میگه من میخوام دنیا رو مدیریت کنم؟ راستی کجاست آقا احمدی نژاد؟ پیدا شده. میرسیم به معرفی شخصیت خوب
بعد و زشت هفته.
شخصیت خوب هفته سعید راد. آقا سعید راد بازیگر قدیمی ملت مملکت، سعید راد ایشون با معرفت سعید راد اومد توی افتتاح جشنواره فجر و از کسای اسم آورد که به گردن سینما ایران حق دارن، اسمشون آورد فردین، بروز وثوقی و اینا. بذار آقا سعید رادو
من خواهش میکنم از همه بزرگان همه سیاسیون این بخشندگی و مهربونی براشون باشه که من به عنوان یک بازیگر جرأت پیدا بکنم که بگم یادی داشته باشیم از بزرگان بازیگریمون آقای فردین. آقای بهروز وثوقی.
بله شخص خوب این هفته سعید راد. کف و سوک زدن ملت برای بردن اسم این دو هنرمند که نمونه ای از ده ها و صدها نفری هستند که دستگاه فرهنگی کشور اونها رو سال هاست حذف کرده. هرچند سعید راد بنده خدا مجبور شده که پس بگیره حرفش رو، یا من اشتباه کردم هیجان زده شدم اینجوری گفتم اینا، اما ما همه فهمیدیم که شما چرا ما زخلایی کردی. دمت گرم سعید آقا. اصلا حالا که اینطور شد اینجا ما یه آهنگ میذاریم برات که باش خاطره داری آقای راد.
رئیس نوشافرین بذار برای سعید آقا.
گل هم گل آفتاب گردون میترسه دلم از بارون، یارب تو شب مهتابی یارو نگیر از مجنون.
شخصیت بد این هفته نیروهای اطلاعاتی هستند که وقتی پدر مهدی خزعلی به اتهام پراکنی یک سایت نزدیک به برادران لاریجانی جواب داد، به او فشار آوردند که حرفش را تکذیب کند. دیگربان نوشته که وقتی صلح نیوز اتهاماتی را متوجه مهدی خزعلی کرد، پدر خزعلی هم با سایت انتخاب صحبت کرد و اقدام سایت حامی برادران لاریجانی خبیث و تضعیف کننده نظام کن. اما کار نداریم به این که کی چی گفته کجا گفته شده. حرف ما اینه که نیروی اطلاعاتی که زنگ بزنه افراد رو تحت فشار بذاره که حرفشون رو بیان در به صورت عمومی تکذیب کنن، حالا هر چی میخوان بگن، به همون درد میخوره که مثل قوه، مثلا قوه قضاییه بره شرکت بزنه پول در بیاره، هم تو همون مایه هاست. اینا که دیگه نشد قوه اطلاعات، که این که نشد برقراری امنیت و آرامش مردم، که این شخصیت بد این هفته نیروهای اطلاعاتی هستن، چه حالا وزارت اطلاعات، چه سازمان اطلاعات سپاه، چه هر چیزی، که افراد رو تحت فشار میذارن که حرفشون رو به صورت عمومی عوض کنن برای ملت. شخصیت زشت این هفته محسنی اژه‌ای دادستان کل کشوره که گفته که هیچ تغییری در وضعیت مهدی کروبی که از خانه امن وزارت اطلاعات به خانه خودش رفته ایجاد نشده. یعنی 3 سال آقای کروبی رو نگه داشتن تو حبس بدون هیچ دادگاهی، بدون هیچ جرمی، حالا بعد 3 سال بردن خونه‌اش با همون شرایط امنیتی. و یکی هم نیست بگه آه کجای دنیا میتونن با یه آدم همچیکاری بکنن. آقای قوه قضاییه، بیا یه ذره از وقتی که روی پول درآوردن و شرکت‌های اقتصادی میذاری کم کن، به پرونده‌هایی که کارت هست رسیدگی کن، به این پرونده ها برس، آخر عاقبت نداره ها. خب میرسیم به آهنگ هفته که کاریست از گروه به نام کوتانژانت با عنوان عزیزم.
عزیزم تنها نمیذاره ما شبا، نمیخوابه توی دنیایی که ما هستیم، از آسمون پروانه میباره. دست میدم به دوزمه، جمع جمع دوستان می نوشان به رهنه پوشان. مگ آدم آدشه قبل وقتی که ساغر خالیشه، اون وقت پاک میشه این دیدمون، اکنا خالصیس از باقیشه. رازیزم تنها نمیذاره ما شب ها، نمیخوابه توی دنیایی که ما هستیم، از آسمون پروانه میباره. شمع روشن تاریکی در قلب خفته و تاریخی، که ما ساختیم و ما توش هستیم، افکار خامه بیگانه.
در ساعت 5 عصر یکی از محصولات کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایرانه که هر هفته پنجشنبه ها ساعت 5 عصر از رادیو فردا پخش میشه. این برنامه همچنین شما میتونید رو وبسایت رادیو فردا گوش بدید، رو فیسبوک من گوش بدید و روی وبسایت کمپین هم میتونید گوش بدید. برنامه طنز تلویزیونی پلیتیک اما فردا شب ساعت 10 شب از شبکه تصویری رادیو فردا رو ماهواره هاتبرد قابل مشاهده خواهد بود. پس تا فردا شب 10 شب ایران ملت.